بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يخرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صفحه 11 قرآن کریم آیه 75 سوره مبارکه بقره. خب شام ولادت حضرت جواد الائمه است. یک روایتی را اول تقدیم شما کنیم از اون بزرگوار: و علم انک لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکون. حضرت می فرماد این حقیقت رو سعی بکنید بفهمید و به خوبی دریابید که لحظه ای و آنی از نگاه خدا به دور نیستید. خب حالا ببینید چی کار میکنید در مرعی و منظر خداوند متعال. ما آدم ها وقتی که احساس بکنیم که یک چشمی داره ما را نگاه میکنه و در محضر کسی هستیم، به گونه دیگری عمل میکنیم. خب شاگرد وقت احساس بکنه معلمش داره میبینتش، اون کسی که داره سر جلسه امتحان میده، وقتی که احساس کنه مراقب امتحان داره نگاهش میکنه، شاگرد جلو استاش، بچه های کوچک مقابل بزرگترها و در حضور پدر مادرها یه جور دیگه عمل میکنن، خودنمایی میکنن، جلوه‌گری میکنن، شیرینکاری میکنن. ورزشکارا وقتی که تماشاچی داشته باشن یه جور دیگه ورزش میکنن تا موقعی که کسی نباشه، خصوصا اگر که دیگه بدونن لابلای تماشاچی ها یه شخصیت هایی که براشون احترام قائلن، دوستشون دارن باشن، دیگه از جان و دل مایه میذارن. حال خانوادهشون، همسرشون، بچه هاشون. یه شخصیت سیاسی مثلا دعوت میکنن گاهی از اوقات توی ورزشگاه ها برای که انگیزه بیشتری بدن به ورزشکارا. خلاصه ما آدم ها اینطوری هستیم، وقتی احساس کنیم که یه چشم مراقب من هست، حالا این چشم میتونه یه چشم طبیعی باشه، یه انسان باشه و یا حتی یه دوربین باشه. راننده ها نگاه بکنید وقتی احساس کنن که یه دوربینی سرعتشون رو کنترل میکنه، مراقبت بیشتری میکنن. حالا حضرت جواد الائمه میدونید آی آدم ها که در آنات عمرتون، شبانه روز عمرتون، لحظه های عمرتون جلوی چشم خدایید، داره نگاهتون میکنه، ببینید چی کار میکنید. گاهی از اوقات یه بچه ای اگر داره ما رو نگاه میکنه گناه نمیکنه. خب اگر که واقعا ایمان به خدا داریم دیگه ما آدم ها نباید و یه طوری باید باشه که نتونیم گناه بکنیم. و از اون طرف هم اون کسی که همکاره عالم هست، هستی آفرین هست، هرچه که داریم از اوست، خالق ماست، رازق ماست، هر شود که دنیای ماست، آخرت ماست، بهشت ماست، نعمت ماست، محبوب ماست، همه چیز ماست، همه کاره این عالم هست، اون داره نگاه میکنه. بنابراین اگر میخواییم هنر نمایی بکنیم، اگر میخواییم خودمون رو نشون بدیم برای او و جلوی او، این کارا رو انجام بدیم. میخواییم جمع فشانی کنیم، میخواییم شهامت به خرج بدیم، میخواییم هنر نمایی بکنیم. بسم الله، چه کسی و چه چشمی بهتر از او که بالاخره کسای دیگه اگر بخوایم برای اونها جلوه‌گری و هنرنمایی بکنیم، تو همین دنیای ممکنه یه عنایتی به ما بشه، ولی موقعی که مردیم اونا کجا؟ تو قبر اونا کجا؟ آخرت اونا کجا؟ بله، بنابراین هم اگر که میخوایم ثواب بکنیم انگیزه کافی هست، مقابل خداست، برای او جان بازی کنیم، جان فدایی میکنیم. و اگرم خدای ناکرده وسوسه ای هست و صحنه گناهی هست، بدونیم که در مرعی و منظر او هستیم. امیدوارم خدای متعال به ما توفیق بده که این فرمایش حضرت جواد العلمه را نسبت این زندگیمون قرار بدیم، و که حقیقتا اگر که همین یک روایت رو باورش بکنیم و تو زندگی بهش عمل بکنیم، مطمئنن عاقبت به خیر خواهیم شد. این چنین باشد انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله. خب، خداوند متعال می‌فرماید آی مسلمان، آیا شما توقع دارید، امید دارید که این یهودیا به شما ایمان بیارن؟ افتتمعون ایومنو لکم، همچی توقعی دارید؟ چه یهودیای صدر اسلام و چه یهودیای فعلی؟ چند تا یهودی دیدید، چند تا صهیونیست که حالا اینا واقعا یهودی هم نیستن، ولی خب بالاخره اینا میگن که ما یهودی هستیم، چند تا از اینا دیدید اومده باشه مسلمان شده باشه؟ آیا توقع دارید که اینا بیان مسلمان میشن و ایمان بیارن به خدای شما، به دین شما، و باورمند بشن که حق با اسلام؟ همچین توقعی دارید؟ طمع گاهی از اوقات به معنی امید. طمع، خب ما معمولا اون معنای منفیش رو میشناسیم دیگه، ولی گاهی از اوقات نه، طمع معنای امید میده. اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت. دعای چیه؟ ابو حمزه، نه؟ ماه رمضان میخونیم. خدایا وقتی من نگاه به گناهام میکنم هراسان میشم، اما وقتی نگاه میکنم که یه خدای کریمی داره، طمعت و امیدوار میشم. آن مگو ما را بدان شهر بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خلاصه نگاه این میکنم که خدای پروردگار کریمی دارم، رب کریمی دارم، دیگه از اون ناامیدی و اینا فاصله میگیرم و امیدوار میشم. حالا اینجا هم تطمعونه همین معنا میده، یعنی شما امید دارید که اینا بهتون ایمان بیارن، یعنی اسلام رو بپذیرن. یعنی خلاصه اینا ایمان به خدا و اسلام و اینها ندارن، ایمان ندارن، ولی هم عقل دارن هم علم دارن. پس علم دارن، عقلم دارن، ولی ایمان ندارن. از کجا میگیم؟ خب خدا آیه میفرماد افتتمعون یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه. عقل داره و هم یعلمون، علم دارن، پس علم دارن، عالم هستن، عاقل هم هستن، شعور دارن، خوب و بد رو میفهمن، میدونن حق چیه باطل چیه، خوب میدونن این رو فهمیدن واقعا حق با اسلام هست، اما ایمان نداره. پس ما از این آیه یک حقیقت رو میابیم و اون این که بابا ایمان غیر از عقل و علمه. میشه یک کسی علم و عقل داشته باشه ولی ایمان نداشته باشه. یسمعون کلام الله، الله اکبر، بشر کارش به کجا میکشه؟ خب میدونید که خداوند متعال یه وعده‌ای با موسی کلیم داشت، دیداری با هم دیگه داشتن در کوه طور، یه میقاتی بود، وقت ملاقاتی بود، بنا شد که یه تعدادی هم از بنی اسرائیل حضرت موسی گلچین بکنن، خوباشون حالا دیگه به اصطلاح نماینده های بنی اسرائیل به تعداد 70 نفر وقتار موسی قومه 70 رجل لمیقاتنا، 70 تا مرد گلچین شدن نماینده های بنی اسرائیل با حضرت موسی برای اینکه برن اونجا دیدار با خداوند متعال داشته باشن. موسای کلیم با خدای متعال تکلم بکنه، خدای متعال صحبت بکنه باش، اینا هم حضور داشته باشن، سخنان خدا رو بشنبن و بالاخره الواح تورات هم تحویل بگیرن و بیا. خب رفتن اونجا، این گفتگوی خداوند متعال و موسا را با این گوشه خودشون شنیدن. ماهایی تو تجربه ها کردیم؟ نکردیم. بیم کلام خدا را با این گوشه خودشون شنیده. یسمعون کلام الله. حالا از این آیه استفاده میشه که یه بار هم نبوده ظاهرا. یسمعون فعل چیه؟ مضارعه، یعنی میشنیدند. اگه یه بار بود خدا هم فرمود شنیدند، میشنیدن. از این آیه ما میفهمیم مثل این که مثلا این شنیدن ها مکررن بوده، میشه از یک مورد بوده. خب کلام خدا را شنیدن، پس علم داشتن، درسته. بعد از شبت من بعد ما عقلو کلام خود، اینقدرم این بالاخره هوششون، بهره هوشیشون بالا بود که کلام خدا رو، اون چیزی که خدای متعال فرمود چی شد؟ فهمیدن، میفهمیدن خدا چه میفرمود. من بعد ما عقلو و هم یعلمون، هم علم داشتن هم عقل داشتن، اما ایمان یه چیز دیگه است، ایمان یه چیز دیگه است. اون کسی که ایمان نمیارن 3 دستن. حالا شما بفرمایید که این بنی اسرائیل که خدای متعال میفرماید ایمان نیاوردن و ایمان نمیارن به شما هم کدوم از این دستا هستن؟ اونایی که ایمان نمیارن بعضیاشون نمیدونن، بعضیاشون نمیتونن، توان ندارن دیگه، نمیکشه. توجه دارید؟ فهمشون، شعورشون، عقلشون نمیکشه. بنابراین دسته اول کفاری که نمیدونن، دسته دوم کفاری که نمیتونن، دسته سوم کفاری که نمیخوان، کدومش بودن اینا؟ این سومی بودن، نمیخوان از رو آگاهی، از رو اراده ایمان نمیارن. چرا؟ چرا ایمان نمیارن؟ جوابش رو خداوند متعال فرموده. از آیات دیگه کمک بگیریم. و جحدوا بها، و جحدوا بها، انکار کردن، کافر شدن. و جحدوا بها و استیقنتها انفسها، در حالی که یقین داشتن. ای بابا دیگه حالا کار داره بیخدارتر میشه. یعنی گاهی از اوقات ممکنه آدم ها یقین داشته باشن ولی ایمان نداشته باشن. یقین دارن که اسلام برحق، واقعا اینها کمتر از عربا بودن که بی سواد بودن، اونا اومدن ایمان آوردن. اینها دیگه مثلا عقل و شعورشون، درکشون، سوادشون کمتر بود؟ نه، واقعا اینا یقین داشتن که اسلام برحقه و این پیامبر آخر الزمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. همون موعود امم و موعود ادیانه که پیامبر آخر الزمان خواهد اومد. خدای متعال در قرآن دو بار می فرماد که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه، یه اهل کتاب پیغمبر رو میشناختن. کما یعرفون ابناءهم، مثل بچه هاشون پیغمبر رو میشناختن. چطور پدر و مادر بچهش رو خوب میشناسه، بزرگش کرده؟ گاهی از اوقات شهدای عزیز ما بدنشون تکه تکه میشه، یه قسمت کوچولویش میمونه، پدر مادر میره میگه یه بچه من این میدونه فلان نشونه مثلا داشته، فلان جای پاش، فلان جای دستش، سینهش. یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم. یه صلوات خط کنه. و جهد و بیها و استیقنت ها انفسهم. خب اینا کافر میشن در حالی که علم دارن، عقل دارن، یقین دارن به حقانیت خدا و اسلام و پیامبر. چرا؟ ظلمن. اینا کسی نیستن که بیان خودشون رو مقید به دینی بکنن که اون دین شعارش عدل، عدالت. خب اگه اومدن مسلمان شدن که دیگه نمیتونن بگن عرض شود حضورتون ما کشورگشایی نمیخواییم بکنیم. خدا لعنت کنه یهودیه ای روزا، یهودی ها منظورم صهیونیست ها، همین اسرائیلی ها. شما پرچمشون رو ملاحظه کردید چطوریه؟ پرچمشون ستاره داووده که نماد حالا یهود و صهیونیسم و این هاست. ستاره داوود فراماسونری هم اونا همونا همیز نمادشون همینه. یه ستاره داوود نماد صهیونیسم و بالا و پایینش دو تا نوار آبیه. این دو تا نوار آبیه چیه؟ این دو تا روده دیگه، نیل تا فرات. ستاره داوود وسط، یعنی اسرائیل از نیل هست تا فرات. دو تا نوار آبی رنگ، دو تا نوار. نگاه بکنید، ملاحظه بفرمایید. اینا هم چه ادعایی دارن؟ اگه بیان ایمان بیارن و مسلمان بشن که دیگه کارا نمیتونن بکنن که. و قلوبن، ظلمن و قلوبن. اینا معتقدن که قوم برترن، اینا معتقدن که همه انسان ها باید در خدمت اونا باشن. خودشون در پروتکلاشون دارن دیگه، صراحتن نوشتن خداوند متعال دو دست حیوان در اختیار ما بنی اسرائیل قرار داده، حیوانهای چهارپا، حیوانهای دوپا، یعنی غیر از خودشون رو حیوان میدونن اینا. این که شما ببینید راحت میکشن برای همینه دیگه، میگن که حیوان خوی ما بکشش دیگه، چه بخوان یه معذرت میخوام یه چهارپایی بکشن، چه بخوان یه انسان، هم چه آدمایی هستن. حالا با این وجود شما حالا دیگه توقع دارید اینا دشمنتون نباشه، توقع دارید اینا به نفع شما کار بکنه، توقع دارید توی رسانه هاشون بیان از شما طرفداری بکنه. هی میرید بایشون را میرید و چایی مفارید و لبخند میزنید، فکر میکنید با این چیا دلشون با شما صاف میکنه. این بیچاره ها از قرآن یاد بگیریم. مقام معظم رهبری میفرماد این اهل تحریف هن، یحرفون کلمه ام مواضعی، یحرفون کلمه من بعد مواضعی. چند بار در قرآن اینجا هم یحرفون من بعد مواضعی، این اهل تحریف هن. اینا ضعفای خودشون رو میپوشونن، نقاط قوت شما رو هم میپوشونن. شما ها نقطه مقابل تحریف باید چکار کنید؟ تبیین. این روزا مقام معظم رهبری همش میگه تبیین تبیین، واقعیت ها رو بگید، نقاط ضعفشون رو برملا بکنید، بگید برای جوانا که چه نقاط ضعفی دارن اونها، بگید که اینا آدم ها رو بشر حساب نمی کنن، اینا همه دروغه، اینا غیر خودشون رو حیوان میدونن. اینا رو بگید برای همه و نقاط قوتتون اونا نخواهند گفت، اونا هیچ وقت تعریف شما نمی کنن. اینا رو بگید، قدر خودتون رو بدونید. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اونا مؤمن نیستن، شما مؤمن باشید که بشید امت برتر، امت با سعادت، خوشبخت دنیا و آخرت. و انتم الاعلون، البته به شرطی که ان کنتم مؤمنین. خب مطالب دیگه هم خواستم بگم ولی دیگه حالا وقتمون تموم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم احینا مؤمنین و امتنا مؤمنین و اجعلنا من اهل التقوى والیقین و اجعلنا من شیعت امیر المؤمنین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین 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 و آله الطاهرین.